بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. عرض شد در مقام اول بحث نظر خنسا به زن و مرد هست. وظیفه خنساست در مقام نظر و گفته شد اینجا اقوالی وجود دارد که مهمترین اونها دو قول عدم جواز و احتیاط هست و قول به براءت. اقوال تفصیل و چیز امثال اینها هم وجود داره که به ترتیب و تدریج اونها هم رو بررسی خواهیم کرد. از جمله حالا یک نظری که مرحوم شیخ دارن در نکاحشون که بعد درس خواهیم کرد. اجالتاً بحث در قول اول بود که عبارت است از احتیاط، که مشهور هم قائل به همین احتیاط هستند، به ویژه در تحشیه بر عروه که غالباً همون احتیاطی که در متن عروه هست مورد قبول قرار گرفته. از شد اولین دلیل و مهمترین دلیل برای قول اول علم اجمالی است و گفته شد که مناقشاتی که می شود در این علم اجمالی وارد کرد چند چیز است. حالا ما قبل از این که به ادامه اون مناقشات بپردازیم مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم و اون این که در تنجیز علم اجمالی صوری وجود داره که اینها فرقی با هم ندارن. این صور رو من بعضی از اون صور رو اشاره کوتاه بکنم و ادامه بحث در مناقشاتی که متوجه این استدلال به علم اجمالی است. علم اجمالی گاهی اینطور است که طرفین اون یک حکم است و با یک موضوع علم دارد که یا این ظرف نجس است یا اون نجس است. علم اجمالی است و نتیجهش هم اینه که شرب این هیچ کدام جایز نیست یا با هیچ کدام نمیشه وضو گرفت. احکامی که بر نجس و متنجس مترتبه اینجا هر کدامش بگیم علم اجمالی داره که یا این خمر است یا این خمر، یا این نجسه یا این نجس. یه نوعه که علم اجمالی مردد یک حکم است، مردد بین یک موضوعی که نمیدونه اینجاست یا اونجا. یه نوع علم اجمالیه که تا میگیم علم اجمالی همین صورت به ذهن میاد، یک سنخ و نوع حکم که عبارت است از لا تشرع و طرفین اون هم و موضوع هم یکیه که خمره مثلا، اون تا در مقام خارج نمیدونه اینجا اون قطره خمر ریخت یا اونجا. این یک نوع علم اجمالیه که منجزه، از مثالهای واضحش. نوع دیگر این است که نوع حکم یکیست ولی موضوع متفاوته. علم اجمالی دارد که یا این ظرف نجسه یا این خمر داره. در نتیجه یک علم اجمالی به حکم داره که لا تشرب. یه حکم یکیه، مثلا مردد بین دو موضوع هست که یکی این طرفه یکی اون طرفه. اگر به هر دلیلی کسی علم پیدا کرد که یا این ظرف نجسه است یا اون ظرف خمر داره، بازم این علم اجمالی منجزه. علم اجمالی داره به وجود یک خطاب لا تشرب، یا به خاطر لا تشرب نجس اینجا یا به خاطر لا تشرب الخمر اینجا. این نوع دومه، اینم منجزه. که حالا اینجور مثالاش کمتر ابتدا به ذهن میاد، اونی که ابتدا به ذهن میاد و مثال زده میشه اما نوع اوله. پس در نوع اول یک علم اجمالی داریم، حکم سنخ واحدی است، لا تشربه، نفیه، نهیه، و موضوع و متعلق هم واحده که خمر باشه. و شربم حالا هست، حالا اونا شما تفکیک نکردم، موضوع متعلق به این نوع اوله. نوع دوم علم اجمالی است که حکم واحد با سنخ واحد اما رو دو موضوع متعلقه، رو دو موضوع حالا یا دو تا متعلق، اینا شما فرق نمیکنه. این نوع دومه. یه نوع سومی هم داریم و اون اینه که علم اجمالی نیامده روی سنخ واحد یک حکمه، بلکه آمده روی دو سنخ متفاوت. میگه من مطمئنم که یا اشرب دارم اینجا یا لا تشرب دارم اونجا، یا حتی متعلق به موضوع هم هیچ وحدتی درش نیست، یا کما اینکه در اینجا هم حالا وجود داره، یا این خونسا مرد است یا مرد است و نگاهش به این زن حرام است، یا زن است و ستر او در نماز واجب است. ملاحظه میکنید اینجا دو تا حکمه که هیچ مسانختی با هم ندارن، یا این خونسا مرد است و نگاه خطاب به او متوجه شده که غض بصرک لا تنظر، یه حکم غض و لا داره، حالا وجوب غض یا حرمت نظر. اون طرف داره که یا زن است و اگر زن باشه اون وقت خطاب داره که یجب علیک ستر الصلاه، یجب علیک ستر. اینجا باز یک علم اجمالی است ولی خیلی متفاوته با نوع اول. این نکته خواستم خدمتتون عرض بکنم که مد نظر شریفتون باشه که علم اجمالی منجز انواع و اقسامی داره از حیث وحدت موضوع متعلق و حکم. گاهی موضوع و متعلق و ببخشید متعلق و حکم اینا واحده، توجه کردید؟ و موضوع و متعلق و حکم همش واحده. یه لا تشرب آمده اینجا، عرض که لا تشرب الخمر آمده اینجا، اینقدر خطاب متعینه لا تشرب الخمر. یه وقتی من تفصیلا میدانم این خمره، یه وقتی مردد بین این و آنم. یه لا تشرب الخمر آمده بین دو موضوع، دو تا ظرف و دو تا مصداق، ولی از لحاظ خطاب لا تشرب الخمر قطعا اینجاست، مردده، میگه احتیاط. گاهی طرفه علم اجمالی یک مقدار عدم تسانخی بیشتری پیدا میکنن، حکم یکیست، نهیه، حتی نهی از شربه، منتها یا لا تشرب الخمر است یا لا تشرب نجسه، یا اینجا خمره یا اونجا نجس. این یه ذره طرفه علم اجمالی از هم از لحاظ مسانخت فاصله گرفتند. گاهی میاد موضوع متعلق مثلا متفاوته ولی حکم همون حکم تحریمی است یا وجوبی است، تا موضوع متعلق ها متفاوته. یه وقتی هم یه حالت چهارم میاد که اینجا مصداق پیدا میکنه که علم اجمالی به حکم الزامی داره، چون تنجیز علم اجمالی در حکم الزامی است. علم اجمالی به حکم الزامی داره، یک طرفش وجوب ستر، یک طرفش حرمت نظر. وجوب حرمت دوتاست، ستر نظر دوتاست. متعلقاش هم که موضوعش یا متعلق موضوعش هم باز خوب معلومه دیگه، متفاوته. اینقدر اینا با هم فاصله دارن. خیلی جا در فقه و مباحث فقهی با اینا مواجه میشید. باید توجه داشت که وقتی میگیم علم اجمالی که مردد بین اموری هست منجز است، همه این اقسام را میگیره، همه این اقسام را میگیره.
فقط سوال در تفسیر سوم، الان این که حکم تعیین کننده، این که حکم یکیست یا دوتاست، خب روی کرده فقیه بسیگی داره. فقیه میخواد بگه مثلا در مسئله سطر حکم یکیه، تو من نمیدم این زن یا مرد، یا در مسئله مثلا نگاه کردن و الا مورد او ما
چه فرق؟ یعنی چی؟ ببین آقا جمعه، این خونسا اگر مرد باشه غض از زن لازمه، اگر زن باشه سطر در نماز بر او واجبه
کسی
همون دیگه، حالا همین رو میخوام بگیم. حالا این اجازه بدید من اینجا تطبیق بدم. این از اون مسائل مهم، البته این از امور خیلی واضح هست تو فقه و اینا، اصول و فقه و اینا، منتها در این حال تفتون به این داشته باشید که آنگاه که میگوییم علم اجمالی منجز است، منحصر نبینید این را در اون قسم اول که حکم و متعلق و اینها واحده، حتی موضوع هم واحده. لا تشرب الخمر، یه لا تشرب الخمر اینجا دارم، نمیدونم تو این ظرفه یا تو اون ظرفه، که همه چیز یکیه. نه، این منحصر در اون نیست، میاد یک مرحله دوم اونجایی که متعلقهای حکم متفاوته، گرچه حکم و موضوعش هم یکیه. لا تشرب، مطلق لا تشرب الخمر یا نجس، یکی خمره یکی، یا این خمره یا اون نجسه. یه اتفاقی افتاده که دلایلی از نظر خارجی که علم اجمالی پیدا شد که یا هازا خمرون یا هازا متنجسون، اینم درجه میاد تفاوت پیدا میکنه دو طرف چی. یک درجه دیگه بالاتر میاد، حالا چارتان بذاریم ببینه داره، درجه سوم اینه که حکم باز واحده، نهی الزامی است یا وجوبه، یکی حکم، نوع حکم از لحاظ حکم الزامی و از لحاظ وجوب یا تحریم یکیه، منتها موضوع و متعلقانا متفاوته. یه حرمتی اینجا آمده، یا این حرمته یا اون حرمته، یا حرمت این نظره یا حرمت اون نظره، یا حرمت مثلا نظره یا حرمت نمیدونم یه اقدام دیگریست. این سه چهارم که از اینا همه مهمتره اینه که اینو باش کار داریم، اینه که گاهی حالت چهارم، گاهی تفاوت طرفه علم اجمالی به جوری است که موضوع و متعلق و نوع حکم مثلا متفاوته، یا حرام است نگاه به این زن اگر این مرد باشه، یا واجب است که تو نماز سطر داشته باشه. وجوب سطر و حرمت نظر دو تا حکم، سنخ حکم و موضوع و متعلق و همه اینا متفاوته. در همه اینا فقط باید مخاطب واحد باشه و حکمم الزامی باشه، مخاطب باید واحد باشه.
انحلال تو قسمت
4 هم
ممکنه،
همه جا ممکنه، بله اونجا ممکنه که استصحابی باشه، چیزی باشه که بگه این هست و اون نیست و منحل میشه، بله انحلال در همه اینا ممکنه. در همه این سه یا حالا تفکیک دقیق ترش 4 صورت، انحلال واقعی، انحلال تعبدی، انحلال حکمی که 3-4 نوع انحلال وجود داره متصوره با اون سازوکارهایی که داره. و اگر کسی بحث علم اجمالی و انحلال اون را مسلط باشه، این آدم میشه بگیم که تو مسیر اجتهاده. علم اجمالی و راههایی که باید در علم اجمالی پیموده بشه از دقایق علم اصوله دیگه و فقه. خب حالا این رو گفتیم برای این که در اینجا هم ما انواعی از علم اجمالی در اینجا داریم. ریشه علم اجمالی در همه انواع اینه که نوع منحصر در این دو صنف یا ذکر یا انسا، اینم محکوم به احکام ذکر و انساست. این مبنای علم اجمالی است، اتفاقی که رخ داده در عالم خارج و عین، این ابهامی است که حصر در دو نوعه و ابهامیه که در اینه، در خنثای مشکله و ممسوحه. این مبنا میشه برای انواع علم اجمالی از همین 3-4 قبیلی که گفتیم. مثلا در نظر میگه اگر مرد باشد، و اگر این مرد باشه حرام است نظر او به زن، اگر زن باشه حرام نظر او به مرد، البته نه در اون دایره خیلی وسیع. اینجا یه علم اجمالی ناشی از تردد این خنثای مشکل بین ذکر و انثا پیدا شد، و طرفه علم اجمالی دو تا حکم، حکمیست که یعنی حکمیست که تحریمیه و متعلقش هم نظره، منتها نظر به این یا اون، حرمت نظر به این یا آن، اینجوری فرق داره. این یه نوعشه که شبیه همون قسمای اول و اینا میشه و بله نوع یک میشه، ولی انواع دیگر هم متصوره تا این نوع اخیر که این خیلی مهمه که مردد است بین حرمت نظر به زن اگر مرد باشه یا وجوب ستر در صلات. دو تا موضوع هستن، دو تا حکم هیچ ربطی به هم نداره.
حرمت ها به یه چیز نمیخواد،
حرمت نظر،
هر دو حرمت نظر میکنه یه موضوع.
ولی دیگه این اگر مرد باشه نمیتونه نگاه به زن بکنه، اگر زن باشه نمیتونه نگاه به مرد بکنه، البته دایرش فرق داره. حالا همینو میخوام بگم، اجازه بدید. این حداقل چهار درجه از علم اجمالی است که بسیار مهمه که در فقه متفتن این باشین که اینا درجاتش متفاوته. یه جاهایی هم با دقت کردی آثار متفاوتی در مقام انحلال اونها پیدا میکنه. اینا که میگیم این کبرای کلی بود یا قانونه که آقا جان علم اجمالی منجز همیشه اونجایی نیست که حکم و موضوع و متعلق یکیه، تو خارج نمیدونیم اینجا قمره یا اونجا قمره. گاهی نه متعلقاش فرق داره، گاهی موضوعاش فرق داره، گاهی حکم هم فرق میکنه، یکی وجوبه یکی حرمته. هر چهار نوع متصوره. وحدت حکم و موضوع و متعلق یک، وحدت حکم و موضوع با تفاوت متعلق دو، وحدت حکم و متعلق و دون الموضوع با تفاوت موضوع، یا وحدت حکم حکم و تفاوت موضوع متعلق سه، چهارم تفاوت نوع حکمه که به تبعش اون موضوع متعلق هم متفاوته. این حداقل چهار نوع است و حصر نمی کنم. معلومه که اگر بخواید چی بکنید اقسام بیشتر میشه، اونا مهم نیست، اهمیتی نداره. در این بحث کبروی که حداقل چهار نوع علم اجمالی داریم، از حیث این که متعلقین علم اجمالی چیه، علم اجمالی به چی تعلق گرفته و حکم و موضوع متعلق یکیه یا اینکه در اینها تفاوتی وجود داره، راحت ترین مصداق تشخیص علم اجمالی هم اولیست. یه لا تشرب نجس یا متنجس دارم، نمیدونم اینه یا اونه، این مثال واضحه دم دستی. پیچیده ترینش و حساس ترینش این آخریست، چهارمیست که دو تا حکم بی ربط با هم، ولی من بالاخره الان علم اجمالی دارم، یا اینه یا اونه. این تا اینجا این بحث کلی کبروی که لازم بود متوجه باشیم بش. اما حالا بیایم در مصداق اینجا بخوایم تطبیق بدیم. اینجا انواع اینا موجوده، یعنی ذکر و انثا چون احکام زیادی در فقه دارن، احکام زیادی در فقه دارن که اون احکام روی افعال و موضوعات و متعلقات متعدد هم آمده، ولذا دائره این علم اجمالی اونقدر وسیعه که از نوع اول تو اینجا هست تا این نوع آخر. چرا؟ برای این که 100 تا حکم زن داره، 100 تا حکم مرد داره، ضمن این که شده 80% 90% احکام مشترک بین ذکر و انثا است، در این حال همون 15%ش هم خیلیه. در شاید نیمی از ابواب فقه میشه نمونه پیدا کرد که حکم خاص زن و مرد است. اگر عام از الزامی بگیریم که خیلی زیاده، الزامی هم بگیریم با زیاده کم نیست، و احکام هم خیلی متفاوته از لحاظ نوع وجوب حرمت، از لحاظ اینکه این وجوب حرمت به چه فعلی تعلق گرفته، به چه متعلقی تعلق گرفته، اینا متفاوته. از این جهته که دائره علم اجمالی در خنسا نسبت به احکام متفاوت زن و مرد یک طیفی داره که همه این چهار قسم میشه تو اون مثال زد و نمونه آورد. اینم تطبیقش با اینجا. نکته سومی که در این بحث باید بهش توجه کرد اینه که اگر ما باشیم و فقط اون علم اجمالی نوع اول در اینجا، یه درجه هاش انحلال پیدا میشه که حالا این اگر اون یکی بود درجه های انحلال پیدا میشه. منتها نفرمودن علتش اینه که اون احکام علم اجمالی، علم اجمالی های 2، 3 و 4 میاد مانع میشه که اون انحلال پیدا بشه. مثلا اگر در نظر باشه، میگیم این اگر مرد است، این خونسا اگر مرد باشه، مرد نمیتونه نگاهی به زن بکنه به غیر وجه و کفی، دایرش خیلی وسیع. ولی اگه زن باشه نمیتونه نگاهی به مرد بکنه، فقط در اعضای غیر مکشوفه. مثلا اعضای مکشوفه میتونه، عورت و اعضای مکشوفه. ساعت اینو یه مقدار دیگه الان بعید نبود که سینه و مثلا ران و اینها درست نباشه. خب اگه این علم اجمالی همین یکی داشتیم، ممکن بود بیان بگیم که قدر متیقنش مثلا اعضای غیر مکشوفه است، بقیه انحلال پیدا میکنه، برایت جاری میشه. ممکن بود اینجوری گفته بشه. توجه کردی؟ اگه این یکی علم اجمالی تو نظر فقط بود، ولذا اگر در کلام های خویی و بعضی بزرگان ببینید علم اجمالی که مثال میزنن، میگن حرمت و نظر و وجوب و سطر. این نکته داره، برای اینکه اگر شما بخواید علم اجمالی درجه یک تو همون اونجایی که حرمت و نظر هست، که حکم یکیه متعلق و اینام یکیه، حرمت و نظره، خب اونجا ممکن بود یه درجه هایش انحلال پیدا بشه، ولی اون انحلال فایده نداره، برای اینکه اون علم درجه یک هم اینجا یه بخشش انحلال پیدا میکنه نسبت به اعضای غیر مکشوفه. اعضای غیر مکشوفه میشه قدر متیقن در هر دو، مکشوفه دیگه ممکنه بگیم براءت جاری میکنه، ممکنه بگیم اون را، بعید نیست، ولی این فایده نداره. یعنی حلال تو اون سطح دو تا حکم حرمت نظر که اجمالی است. چرا؟ برای اینکه یه علم اجمالی های دیگه هم وجود داره که نمیذاره هیچ کدام اینا منحل بشه. مهمترینش علم اجمالی نوع چهارمشه اینجا، حرمت نظر او وجوب الستر، و از این قبیل ده ها حکم از این قبیل میشه اینجا پیدا کرد.
این کلیه الزام رو اگر بخوایم اجمالی بگیدش، در احکام غیر مشترک علم اجمالی داری، در احکام غیر مشترک،
بله بله همون کلیه دیگه، در احکام غیر مشترک ما یک احکام الزامی داریم از این طرف، یک احکام الزامی از اون طرف، ولی زمان وقت اینجا نگاه خرد نمیشه کرد که موردی بیاید اینا رو با هم بسنجید بگید من یه انحلال درست میکنم. همه اینا جواب این نکته است که یه کسی ممکنه بشینه اینجا بگه خب این یا مرد یا زن. اگر مرد باشه نگاهی به زن مطلقا نمیتونه بکنه، اگر زن باشه نگاهی به مرد تو این حد نمیتونه، و بین اینا یه قدر متیقن نیست، اون رو میگیریم ماورای اون برایت جاری میکنیم، میشه انحلال تعبدی یا حکمی. تعبدی حالا اینجا جوابش چیه؟ این قلته جوابش همه اینا که گفتیم برای جواب اینه که یه علم اجمالی سطح بالا داریم، احکام یعنی احکام مرد و احکام زن که ببینیم یه جایی پیدا میکنیم که بالاخره دو تا حکم کاملا متفاوت و هیچ انحلالی بین دو تا حکم کاملا متفاوت نمیشه پیدا کرد. هیچ اقل و اکثری تو اون نیست که یه انحلال توش پیدا بکنی. این نکته دقیقی بود که گفتم حالا نمیخواستم مطرح بکنم، ولی خواستم تنبه بدم که آقای خویی یا بزرگان میگن که علم اجمالی داریم به این که یا حرمت نظر یا وجوب سطر. این ناظر بینه که میخواد بگه نری و انحلال رو بینه. آقا شما که قدم دقیقی نبودید بس چی بشه؟ اینش دیگه ظلم بقیه است. هر شاد که نمیشه چی کرد. از همین اگر با همین اگر دقتی بکنید برید جواهر رو بعد خودتون ببینید، حالا اونایی که علم مطالعه و دقت اونجوری هستید، یه جایی گیر مرحوم صاحب جواهر که براءت جاری کرده اینه. جواهر رو بعد برید ببینید، من الان نمیخوام وارد اون بشم. دقت متأخرین که علم اجمالی رو نیاوردن حرمت و نظر الهازا و الهازا، بلکه گفتن حرمت و نظر یا وجوب و سطر، برای اینه که تو این چهار مرحله بگن یه علم اجمالی اون مرحله چهارمی داریم که مسیطر بر این علم های اجمالی است و مانع انحلال در اون بخش ها میشه. و الا اگر محدود ببینیم اولی یا دومی حتی یا حتی یه جایی سومی، یه مواردی میشه انحلال درست کرد، ولی اون علم اجمالی کلان و مسیطر و فوق اینها که مرتبه چهارمه، اون وجود داره نمیذاره هیچ جا شما به سمت انحلال بری.
نسبت
به برمدانات شما
تعبیر مرحوم سعید البته خود رهبر
دوش فضایی رفته که نسبت جواره بتونه. بله این تعبیر ایشون که الخنسا مع الذکر کالانسا و مع الانسا کالذکر، گویا این علم اجمالی همین تو نظر را داره میبینه، گویا البته این ایهامیست. عرض شود که اینی که عرض کردم این دلیل اینه که مرحوم آقای خویی و کثیری از اعلام وقتی میخوان مثال علم اجمالی بزنن اینو میزنن، همونجا ذهنتون میره که خب چرا نگفت که تو خود نظر علم اجمالیه، این وجه داره. از اون طرف برید سراغ صاحب جواهر، میبینید که نه، علم اجمالی را در اون سطح اونجوری خیلی ندیده، ولی زیاد یه جور تفصیل درست کرده اونا که بعدم میگین یکی از احوال تفصیل اونا در کلامشونه که اون تفصیل درست نیست. علتش هم اینه، دقت کلام صاحب جواهر با خودتون، ایشون در یه جایی میگه جایزه، یه جایی میگه جایز نیست، احتیاط، یه جایی براءت. علتش اینه که اون علم اجمالی کلان میان احکام الزامی زن و مرد اون رو نمیبینه. اونم برای اینکه خوب اون علم اجمالی تنجیز رو تمام بکنه، دو تا حکم الزامی تو اون کلان پیدا میکنیم که یکیش با دیگری هیچ ربطی نداره، یکی وجوبه یکی تحریمه. تحریم آمده روی موضوع متعلقی، وجوب آمده روی موضوع متعلق دیگری، حرمت و نظر و وجوب و صدر و از این قبیل. حالا تو مثال های متعدد برای مثال برای این سطح چهارم علم اجمالی اینجا میشه پیدا کرد که این مثال رایج اصول در فقه هست که آوردن. و مرحوم شیخ اینجا ظاهرن از مرحوم صاحب جواهر ادقه، یعنی به این نکات توجه داشته شیخ و به این سمت نرفته. حالا تأخیرش رو باید ببینیم میتونیم درست کنیم یا نه، اون بعد دیگه. حالا گفتیم حالا فعلا ما قول اول بریم جلو. شیخ اینجا یک بیان تأخیری آورده که حالا حتما دقت بکنید، یک دشواری داره دیگه، حالا باید ببینیم چی میشه. اون تفصیلی که صاحب جواهر آورده، یکی از وجوه مغالطش همین نکته ایست که امروز تشریح کردیم.
چرا
مغالطه؟
خب الان
طبق
حالت چهارم
برای
تو بعضی
جاها ما قائبه. نه این دیگه میگه که میگه این دوتا حکم داری نمیتونی، این حرمت نظر رو شما نمیتونی ازش داری. این خونسا حرمت نظر به این انساش اینجا محفوظه. چرا؟ برای اینکه طرفش یه علم اجمالی دیگه، بین این دوتا نمیتونیم انحلال ایجاد کنیم. این از اون ظرافت‌های فقه خیلی جا به این مواجه میشدیم. اون اولین باری که کسی با این مواجه میشه یه جوریه براش که یعنی چی علم اجمالی؟ خب دو تا چیز بی ربطه با هم، شما میگی منجزه، ولی منجزه چرا؟ برای اینکه همه مثال‌هایی که تو رسائل و مکاسب دیدید و تو اصول میاد، همه مثال‌های نوع اول و گاهی دوم و حد اکثر سومه، در حالی که مثال چهارم خیلی مهمه و مصداق هم زیاد داره در فقه و باید مورد توجه و مداقه قرار داد. بله دیگه، برای این علم اجمالی وجود داره، برای این هیچ راهی هم خلاصی ازش نیست، مگر حالا اون راهایی که بعد بحث خواهیم کرد که حالا اجالتاً در اینجا اینه. حالا من این را یه مقدار بحث کردم برای اینکه بحث خود کلانه، جای دیگه هم به درد میخوره، بحث اختصاصی اینجا نیست. بله
یه توجیه فقهی نه اصولی به ذهنم میرسه که چرا صاحب جواهر این کارو کرده.
حالا اون از حال صاحب جواهر رو بذاریم جای خودش دیگه.
فقهیش اینه که شاید یقین داشته که اونسا به همچین علم اجمالی کبیری مکلف نیست.
بله حالا اینو البته بحث
نظر الان که شعار حساسه و اجازه حقوقی
این تو حرج که میرسی میفرمایید شما رو اونجا بحث میکنیم.
هم دلیل کار صاحب جواهر ما میگم شاید این بوده، یعنی شاید غفلت اصولی نکرده.
این که اینو میگم، اینو که این میگم برای اینکه تو جواهر اونو از این جدا کرده، اون حرج و اون حرفایی که میتونه به اینجا برسونه آورده و این جدا کرده. اول به نظرم اون حرف درستی نیست.
احتمال طبیعت
سالسه رو اینا اون که عرض کردم. حالا مناقشاتی که در این علم اجمالی بود، این تتمیم استدلال بود. این چیزی بود که تو ذهن واضح بود برام، ولی میگفتم که دیگه حالا تعرضش نیست. بعد فکر کردم نه، این خوبه که آدم متعرض بشه، خوب برای جای دیگه هم استفاده بشه. این میرسیم چرا اینا همه خب گفتیم اولین مناقشه این است که طبیعت ثالثه محتمل است. اینو بحث کردیم. تنجیز این علم اجمالی و تمامیت اون متوقف بود بر عدم طبیعت ثالثه. این اولین رکنش بود. اگر کسی در این تردیدی بکنه، کل اینه که گفتیم فرو میریزه. هیچ کدام علم اجمالی در هیچ سطحی از این قبیل نیست. که تا اینجا الان ما اون رو محتمل میدانستیم، گرچه انحصار در ذکر و انثی رو ترجیح میدیم من حیث مجموع این چیزایی که در آیات و روایات و ناس، ولی هیچ کدام در حدی که مسئله را نهایی بکنه و حسم ماده بکنه، ماده نزاع بکنه، نبود. از این جهت محتمل از طبیعت ثالثه. این احتمال این علم اجمالی رو فرو می‌ریزه، مگر این کسی بگه نه، من مطمئنم با مجموعه این آیات و روایات و از لا و چی و کجا، مطمئنم که بالاخره در آن متن واقعی یکیه.
یا این که نه، بگه طبیعت ثالثه است، ولی احتمال نمیدم که بی تکلیف.
شارع نه، اون طبیعت ثالثه تکوینی ممکنه باشه، ولی شارع یا اونو بگه، بگه شارع در مقام تشریع طبیعت ثالثه رو مد نظر قرار نداده.
نه من عرض
این اینه. این دو تا فرق داره که قبلا گفتیم.
میگم حتی اگر طبیعت ثالثه هم باشه، حتی شرعا هم طبیعت ثالثه باشه، ولی ممکنه فقیه بگه من یقین دارم که طبیعت ثالثه بی تکلیف نیست. نمیگم تکلیف هم
خب نه این کافی نیست. نمیدونیم تکلیف چیه. اگه یه چیزی میدانستیم برای او علم اجمالی درست میشه. نمیدونم چیه.
بله بله این حرف بزن.
بله نه.
بگه خونسا طبیعت.
حالا بگید متفقه اینو بگه.
بگه طبیعت ثالثه هست هم خلقتا هم شرعا. منتها بی تکلیفه. یعنی تو ولی
چیه تکلیفش نمیدونی.
یقین داری که این
الزامیه غیر الزامیه، حدودش اینو نمیدونی، ولی زای مجملی درست نمیشه. اما اشکال دوم که در کلام آقای زنجانی آمده، به نظرم یه جایی دیگه اینو دیدم که این ادعای انصراف قبل از ایشون هم وجود داره. اون اشکال دوم در تنجیز علم اجمالی در اینجا این است که ممکن است کسی بگوید که خطاباتی که در باب نظر و امثال آن آمده است، که در آن سیغ مذکر آمده، خطاب به رجاله یا به نساء، دیگه ممکنه کسی بگه که این الرجال النساء یا الذین آمنو یا المؤمنون یا المؤمنات، که همه این سیغ متفاوت بین زن و مرد وجود داره، یا این که به صراحت تصریح شده رجل و مرأه، رجال و نساء طرف خطاب قرار گرفتند، ما میگیم همه این سیغ مذکر منصرف از خنثاست، همه این سیغ مؤنث هم منصرف از خنثاست. رجل که میگیم خونسا رو نمیگیره، مرعه که میگیم خونسا رو نمیگیره. یعنی اصلا خود این احکام اینجوری نیست که آمده باشه عرض شود که روی عنوان عامی که حتی اون فرد خفی رجل و مرعه رو هم بگیره. چون اینجا ما در خونسای مشکل بنابر حصر، این مناقشه دوم اینه که حصر رو قبول داریم، میگیم یا زنه یا مرده. این مناقشه استدلال متوقف است بر این که این یا زن است یا مرد، ولی هرچه باشه این زن یا مرد روشن واضح نیست، زن یا مرد خفیه، یه مصداق خفیه. و ممکنه کسی بگوید که این عنوان رجل و رجال و نساء یا مؤمنون و مؤمنات منصرف از اطلاق آن از این موردی که خفیه. پس این مناقشه دومه و مبتنی بر این دو مقدمه است. یکی این که عرض شود که بنابر حصر در ذکر و انسا، این خونسا یا ذکر است یا انسا، ولی هر کدام باشه فرد خفیه. اگر فی الواقع مذکر باشه مذکر خفیه، اگر فی الواقع مؤنث باشه مؤنث خفیه. این صغرا کبرام اینه که اینجا حالا یا کلی یا حداقل اینجا با یه مناسباتی حکم اطلاق منصرف است از افراد خفی، و این افراد خفی منصرف عنه اطلاقاته. با این دو مقدمه گفته میشه که اصلا ادله‌ای که اومده گفته نگاه نکن، نمیدونم چنین چنان، حتی وجوب صحت و کذا، اینا برای کیاست؟ برای زنان و مردانی است که تکلیفشون روشن است. اما زنان و مردانی که در خنسا یقین داریم یا اینه یا اونه، افراد واضحی نیستن. اصلا اون خطابات اینجا نیامده تا بعد علم اجمالی درست بشد و کذا و کذا. اون تمامیت علم اجمالی متوقف بر این است که اطلاق ادله شامل همه افراد مذکر شود، حتی مذکری مثل خنسایی که خفیه، و ادله احکام زن هم شامل همه زنان شود، حتی اون زنی که در خنسای مشکله در عالم واقع مصداق است.
اصلا شبه مصداقی هستم به زن میرسید که اصلا مصداقیت زن و زن بودن رو نداریم.
نه حالا بیم اون مقدمات قبلی رو بذاریم کنار دیگه. یعنی فرض کردیم حس داره نو در یکی از این دوتا،
ولی این مصداق
شبه، اینم شبه داره، این یا اینه یا اونه، متا یا اینه یا اونه خفی اندل عرفه. حالا دقایقی داره که بعد عرض میکنیم که اصلا این خفای ذاتی داره توش، نمیشه راه تشخیص هم دیگه نیست، همه علایم هم بسته شده. ممکنه کسی بگه از اول خطابات این زن را اگر فی الواقع زن باشه، این مرد را اگر فی الواقع مرد باشه نمیگیره، ولذا علم اجمالی هم دیگه منعقد نمیشد و میره مثلا حالا تا درسی